4 بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنوندگان گرامی، امروز پنج شنبه 14 اسفند 1399 هجری شمسی برابر 4 مارس 2021 میلادی است. در دقایق آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها در کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می‌شنویم. کیان معنوی.
روز بخیر. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک خود اعلام کرد که سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا در آژانس قطعنامه توبیخی علیه ایران صادر نخواهند کرد. قرار است رافائل گروسی، مدیر کل آژانس انرژی اتمی، تا ساعتی دیگر در همین زمینه نشست خبری داشته باشد. طرح این قطعنامه توبیخی توسط آمریکا پیشنهاد شده و از اعضای شورای حکام می‌خواهد به خاطر عدول ایران از تعهدات هسته‌ای، اعمال محدودیت بر فعالیت بازرسان آژانس در ایران و عدم پاسخگویی درباره منشأ اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده، چنین قطعنامه ای را علیه جمهوری اسلامی به تصویب برسانند. آنسوتر رئیس جمهور اسلامی ایران روز چهارشنبه خطاب به کشورهای اروپایی گفته است که آژانس جای کارهای سیاسی نیست و باید کار فنی را دنبال کند. حسن روحانی بار دیگر با 100% صلح‌آمیز خواندن اقدامات هسته‌ای تهران گفت ایران مایل است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به راحتی فعالیت‌های نظارتی خود را انجام دهد و اگر آژانس با اقدامات دلخواه خود فاصله دارد، این اشکال به آمریکا باز می‌گردد. حسن روحانی رفع تحریم‌ها از سوی آمریکا را شرط از سرگیری روابط بازرسان آژانس در ایران و ادامه نظارت‌ها بر پایه قانون عنوان کرده است. وندی شرمن گزینه جو بایدن برای معاونت وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در سنای این کشور گفت شرایط ژئوپلیتیک منطقه در سال 2021 نسبت به سال 2015 تغییر کرده و به توافقی محکمتر از توافق هسته‌ای موسوم به برجام با ایران نیاز است. به گفته خانم شرمن، این باید بخشی از یک رویکرد جامع برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باشد. وندی شرمن در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما معاون سیاسی وزیر خارجه و از مذاکره کنندگان ارشد آمریکا در جریان دستیابی به توافق هسته‌ای برجام در سال 2015 بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز گذشته گفت ایران در مسیر اشتباهی در حرکت است و برنامه هسته‌ای خود را خطرناک‌تر کرده است. این در حالی است که ایران با صلح‌آمیز خواندن برنامه هسته‌ای خود می‌گوید ابتدا آمریکا باید به تعهدات خود در قبال برجام بازگردد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از جانباختن 78 نفر در ایران طی شبانه روز گذشته خبر داد. به گفته سیما لاری بیش از 8400 نفر نیز در 24 ساعت گذشته به کرونا مبتلا شدند. با احتساب آمار رسمی وزارت بهداشت که مورد تایید بسیاری از نهادهای داخلی و خارجی نیست، تاکنون بیش از 60 هزار نفر در ایران جان خود را به دلیل ابتلا به کووید 19 از دست داده و بیش از 1 میلیون و 600 هزار نفر نیز به این بیماری مبتلا شدند. وزارت بهداشت ایران میگوید شهرهای آبادان، اهواز، بندر ماهشهر، خرمشهر، دسفول، دشت آزادگان، رام هرمز، شادگان، شوشتر، کارون و هویزه در استان خوزستان در وضعیت قرمز قرار دارند. در همین ارتباط معاون وزیر بهداشت ایران روز پنجشنبه با اشاره به وضعیت نگران کننده در استان خوزستان گفت روند بیماری کرونا در این استان کاهشی و ثابت نشده است. قاسم جانبابایی با انتقاد از حمل و نقل عمومی از استان خوزستان به دیگر نقاط کشور گفت با این وضعیت انتقال بیماری به دیگر استانها بسیار نگران کننده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز امروز اعلام کرد که طی 3 هفته گذشته بسیاری از بیماران کرونا کمتر از 24 ساعت پس از بستری شدن جان باختند. این در حالی است که ستاد مقابله با کرونا با درخواست مقام‌های استان خوزستان مبنی بر تعطیلی 2 هفتگی این استان موافقت نکردند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، سفارت ایران در مسکو سومین محموله واکسن روسی شامل 200,000 دوز را تحویل گرفته و این محموله روز پنجشنبه به تهران منتقل می شود. هفته گذشته نیز یک محموله واکسن ساخت چین شامل 250,000 دوز واکسن سینوفارم وارد ایران شده است. این میزان واکسن وارد شده به ایران تنها بیش از 300,000 ایرانی را می تواند واکسینه کند. این در حالی است که 60 میلیون ایرانی باید در راستای طرح مقابله با کرونا در ایران واکسینه شوند.
کیان معنوی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. اعلام تشکیل جلسه فنی دیدبان هسته‌ای ملل متحد با تهران در ماه آینده برای رسیدگی به مسائل فنی و اساسی. ادامه هشدارهای کرونایی همزمان با کندی واکسیناسیون در ایران. حکم بدوی انحلال یک جمعیت خیریه قدیمی غیر دولتی.
جمعیت امام علی پرونده بسیار روشنی داره، مورد اعتماد بخش مهمی از مردم و جامعه مدنی، فعالیت‌های بسیار مفیدی داشته.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. به دنبال روزها گمانه‌زنی در مورد تصمیم دول اروپایی در زمینه ارائه یک قطعنامه توبیخی علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش‌ها از ویان هاکیست، مدیر کل دیدبان هسته‌ای ملل متحد، اظهار داشته که قرار است ماه آینده جلسه‌ای با تهران برای رسیدگی به مسائل اساسی تشکیل شود. هانا کاویانی از رادیو فردا با ماست. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، در کنفرانس خبریش به چه نکاتی اشاره داشته؟
بله آقای گروسی، در این کنفرانس خبری که حدوداً یک ساعت پیش برگزار شد و باید بگم که دومین کنفرانس خبری این هفته ای آقای گروسی بود در وین، آمد و گفت که پس از گفتگوهای فشرده‌ای که با تهران داشته به یک تفاهمی دست پیدا کرده که ایران درباره سوالاتی که آژانس از تهران داره بیشتر گفتگو بکنه با آژانس. آقای گروسی میگه که ما تمام مدت از یک روند رسمی و اونطوری که توصیفش کرد مثل چرخ و فلک، میگه باید از این روند خارج بشیم که هی ما سوالهای رسمی رو بفرستیم و ایران جوابهای مشابهی رو بده. نه، ما باید بریم بر سر یک میز گفتگو بشینیم با هدف این که به یک نتیجه و راه حل دست پیدا بکنیم. سوالاتی که آژانس داره بیشتر درباره اقدامات ایران در دو دهه گذشته است. اینها به موازات کارهای نظارتی و راستی آزمایی است که آژانس انجام میده در زمینه تعهدات برجامی ایران. این بیشتر مربوط به اون آرشیو هسته‌ای است که اسرائیل از ایران رو بود بعد به آژانس داد و تحقیقات در اون زمینه ادامه داره. آژانس اول دسترسی‌هایی رو می‌خواست که ایران نمیداد، بعد این دسترسی‌ها مهیا شد بعد از فشارهایی که به تهران آمد، بعد صحبت از این شد که در برخی از این اماکن رد اورانیومی پیدا شده، ایران توضیحاتش قانع کننده نبود برای آژانس و حالا آقای گروسی میگه که به تفاهمی دست پیدا کردند که ایران بشینه و صحبت بکنه و توضیحاتی شاید بده در نهایت به آژانس که بشه این پرونده رو بست به نوعی، همانند اون اتفاقی که ما در زمینه PMD و ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته ایران حدود 6-7 سال پیش شاهد اون بودیم. آقای گروسی میگه که این تحقیقات و گفتگو قراره که حدود 20 روز دیگه از اوایل ماه آوریل آغاز بشه و او ابراز امیدواری کرد، نه اینکه الزاماً این اتفاق بیفته، اما ابراز امیدواری کرد که تا نشست بعدی شورای حکام در ماه ژوئن این پرونده به نتیجه برسه.
مدیر کل دیدبان هسته‌ای ملل متحد رافائل گروسی مستقیم به موضوع قطعنامه پیشنهادی اشاره‌ای نداشت. در مورد سرنوشت قطعنامه چه میشه گفت؟
آقای گروسی به این موضوع اشاره نکرد به دلیل اینکه به عنوان مدیر کل کارش با کاری که شورای حکام 37 عضو شورای حکام میکنن متفاوت هست. شورای حکام این وظیفه رو داره که گزارش های مدیر کل رو دریافت بکنه و بعد درباره اونها ابراز نظر بکنه و تصمیم گیری بکنه. ما در طول روزهای گذشته شنیده بودیم که حال یا آمریکا یا فرانسه یا بریتانیا، هر کدوم از این کشورها که گزارش های مختلفی دربارش بود، قطعنامه توبیخی رو میخواستن در شورای حکام تصویب بکنند. این اقدام با تهدید و هشدار ایران مواجه شده بود که ایران گفته بود من اون توافقی که دو هفته پیش با آقای گروسی کرده بودم رو ممکنه از ترک بکنم اگه شما قطعنامه تصویب بکنید. روسیه خیلی مخالفش بود و حال صحبتی که از صبح امروز مطرح شده این هست که با توجه به تفاهماتی که بین ایران و آژانس به دست آمده، اونطور که آقای گروسی گفته، این قطعنامه فعلا تصویب نخواهد شد و برای رای گیری به شورای حکام آورده نمیشه. این قطعنامه قرار بود هم درباره همکاری نکردن ایران درباره این سوالاتی که درباره اماکن از پیش اعلام نشده و اورانیوم باشه و هم درباره اقداماتی که ایران برای دور شدن از تعهدات برجامیش انجام داده بود و حال این قطعنامه قرار نیست که تصویب بشه.
هانا کاویانی گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نگرانی ها از وضعیت سرایت ویروس جهش یافته در کشور همچنان بالاست و به گفته مسئولان بهداشتی این ویروس در کشور میچرخد و هر روز استانهای بیشتری را درگیر میکند. کیانوش فرید از رادیو فردا تحولات کرونا رو در کشور پیگیری کرده. کیانوش، در آستانه تعطیلات نوروزی هم قرار داریم، چه خبرهای تازه‌ای هست؟
سلام به تو بخشاش و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب این روزها به قول تو همین در واقع در آستانه در واقع آخرین روزهای اسفند و مردم مشغول خریدای عید و به نوعی حالا یه ذره حال و هوای بهتری رو دارن، اما از نگرانی ها درباره ویروس کرونا واقعیتش اینه که کم نکرده. همچنان بیشترین نگرانی وجود داره، به ویژه با شیوع و چرخش ویروس جهش یافته در ایران. همین امروز وزارت بهداشت ایران به طور رسمی داره میگه 11 شهرستان قرمز داره، 32 شهرستان نارنجی داره، 251 شهرستان زرد و 154 شهرستان آبی. این در حالیه که خود مقامات بهداشت میگن که این رنگ بندی چندان هم درست نیست و مدام در حال تغییره و حالا هم به خاطر محدودیت‌های سفرهای نوروزی قرار بر این هست که شنبه این رنگ‌بندی‌های آخر رو نشون بدن و در موردش صحبت کنن. اما از این که بگذاریم، بیشترین در واقع تمرکز و نگرانی الان در منطقه خوزستانه. در شرایط وخیم شیوع این بیماری قرار داره. وزیر کشور دو روز اون منطقه رو به صورت وضعیت ویژه اعلام کرده. سخنگوی ستاد مدیریت کرونا خوزستان دکتر ابوالنژادیان امروز میگه که کسانی که دارن جان خودشون رو در این منطقه از دست میدن فقط 24 ساعت در بیمارستان‌ها دووم میارن و این رو در واقع زنگ خطری میدونه و میگه مراجعه به مراکز درمانی خوزستان بسیار زیاده، افزایش در واقع تخت‌های بیمارستانی رو میخواد، میگه ما تحت فشاریم و تجهیزات بیشتر رو میخواد، حتی نیروی درمانی بیشتری رو احتیاج دارن. با این حال آقای نمکی دیروز گفت ما تخت‌های بیمارستانی در خوزستان افزایش دادیم، کمبود دستگاه اکسیژن هم رفع شده، که ظاهرا اینطور نیست. هنوز گزارش‌هایی که اونجا میاد اینه که چقدر از کمبودها صحبت میشه. با این شرایط و تقاضاهای مکرر برای قرنطینه شدن هم اتفاقی نیفتاده، بلکه داشت تعطیلی این استان رو در واقع امروز و قرنطینه‌اش رو استاندار این استان میگه که منتفی هست، اما میگه که خب ما تعطیلات دو هفته‌ای برای مرزهای خوزستان رو اعمال میکنیم که در مورد اون هم حتی میدونیم که مرزی باز بود که حتی وزیر بهداشت خودش به صدا در اومد. از اون طرف اتفاقی که داره در اون منطقه میفته مسئله اینه که کادر درمان با ویروس درگیرن. الان اعلام شده 123 پرستار اونجا به کرونا مبتلا شدن و در واقع کادر درمانی اونجا میخوان که در واقع وزارت بهداشت یک واکسینه جدید، یعنی در واقع سهم واکسن رو در اون منطقه بیشتر کنه. علیرضا زالی از تهران میگه بریم بذارم به تهران بگم که اونجا هم در واقع شرایط خوب نیست، هشدار میدن درباره وضعیت ویروس جهش یافته که به قول آقای زالی در تمام کشور چرخیده، اما خب تهران به خاطر شرایط ویژه‌ای که داره بیشتر به چشم میاد، تغییراتش در مرگ و میر، کوتاه شدن شدت بیماری، وخامت حال بیماران، از همه اینا میگه و او هم میگه که کادر درمانی خسته است و مردم بدحال به بیمارستان ها مراجعه میکنن و همین باعث میشه که شرایط سخت‌تر باشه. اما خیلی کوتاه باید بگم که یک بحثایی هم تو این یکی دو روز هست از اینکه بیمارستان هراسی که مردم میترسن دیر به بیمارستان میرن و همین باعث میشه که جان خودشون رو از دست بدن. از این ور ما باید بگیم که حتی ما خودمون به عنوان رادیو فردا با شهروندانی حرف زدیم که به دلیل در واقع مسئله پول واقعا اینکه بیمارستانی رو مراجعه میکنن که فقط قبل از بستری شدن 30 میلیون ازشون پول خواسته، نتونستن که به بیمارستان ها مراجعه کنن. جمع بندی بخوام بکنم اینه که در تمام مناطق همونطور که دکتر زالی میگه، همونطور که بسیاری از کادر درمانی میگن، الان برای اینکه این ویروس غالب نشه تنها کاری که میشه کرد اینه که محدودیت ها رو در واقع بیشتر کنن و سرعت ببخشن به مسئله واکسیناسیون، به ویژه کادر درمانی که بی حد خسته است و تقاضاش فقط اینه که واکسین شدن حداقل اونها سرعت بهش داده بشه.
کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش میداد و ما بشنویم پیام های شما شنوندگان رو.
وزیر بهداشت در یک سخنرانی جدیداً فرمودن ما از 100 بیماران کرونایی 30 تا تلفات داشتیم، یعنی یه دامدارم اگر بخواد راجع به تلفات دامش اینجوری صحبت بکنه این جست رو نمیگیره. این فقط در زمانیه که با یک کشور متخاصم جنگ داری و داری از تلفات دشمن صحبت میکنی.
کشور ایران که حاکمش خامنه‌ای باشد و ملتش برای خرید گوشت مرغ باید شماره تلفن و آدرس و کارت ملی ارائه بدن، بهتر از این کشور ایران نمی شود. نمی دونم که ملت ایران چجوری باید زندگی کنن با این حاکمی که آقای خامنه‌ای هستش.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
گزارش‌ها از صدور حکم بدوی انحلال یک نهاد خیریه قدیمی و غیر دولتی در کشور حکایت دارند. آن بنیاد که به جمعیت امام علی معروف است و سابقه 2 دهه فعالیت در زمینه مسائل کودکان و زنان دارد، روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی از صدور حکم مذکور اطلاع داده و سعید دهقان وکیل دادگستری حکم را مفصل با محتوای کاملا خارج از بی‌طرفی خوانده است. رضا علیجانی روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی در فرانسه به رادیو فردا میگوید
جمعیت امام علی پرونده بسیار روشنی داره، مورد اعتماد بخش مهمی از مردم و جامعه مدنی است، فعالیت‌های بسیار مفیدی داشته در رابطه با کودکان کار، زنان بی سرپرست، معتادان، در حوادث اجتماعی بسیار روشن است. یه جمعیت ببخشید غیر سیاسی و واقعا یک لکه تاریک و ننگ برای دولت روحانی و وزارت کشورش هست که میگفت به دست و سر نذاریم و دست و پا هم زدیم. اما ریشه اصلی برخورد با این جمعیت و نهادهای مشابه مثل دراویش، مثل فعالان محیط زیست، بیگمان من به هراس حکومت از هر نوع تشکل و ارتباط بین مردم برمیگرده و این هراس هم ناشی از 2 تا امره. در ایران حکومت اقلیت بر اکثریت داریم، یعنی اقلیتی اکثریت رو گروگان گرفته، میخواهد اکثریت اتمیزه باشه، هیچ ارتباطی با هم نداشته باشن و اقلیت طرفدار حکومت متشکل باشه. به خصوص از اعتراضات 96 و 98 به بعد این اکثریت قبلا رو طبقه متوسط حساس بودن، حالا رو فقرا حساسن. و عامل دوم نگاه توطئه محور، که خب همه ایرانی ها نگاه دشمن محور و توطئه، و این که حتی به جمعیت امام‌علی اتهام زدن در سالهای قبل که با کسینجر و نهادهای غربی همکاری میکنه، مثلا با ازدواج کودک همسری مخالف هست، و اینها رو متهم میکنن به اینکه شما تحت عنوانی که سیاسی نیستید دارید اسلام اجتماعی، چون ببینید این جنایت اسمش مذهبی، اکثر طرحاش اسمش مذهبیه، میگن شما اسلام اجتماعی رو تبلیغ میکنید، از فتح الله گلن و گلزاده غفوری الهام گرفتید و بیشتر با فقرا کار میکنید که سر به زنگا اونها رو تحریک کنید، سازماندهی کنید علیه حکومت. یعنی با یه نگاه هراسناکی که اقلیت دیکتاتور من انصار طلب به اکثریت مردم داره و هر نهاد به تشکلی به این اکثریت رو میخواهد اصلا بپاشونه، و این نگاه توطئه که به ویژه 96 و 98 به بعد اینا چون تو فقرا کار میکردن و تو آسیب دیدگان اجتماعی میترسن که اینها رو مثلا سازماندهی بکنن علیه حکومت، در حالی که مندگان خدا حد اکثر نرمش رو نشون دادن، به اینا گفتن شما بیاین در جلسات NGO در سازمان ملل شرکت کنید، بگید ما NGO هستیم در ایران فعالانه آزادانه فعالیت میکنیم، اینا رفتن. گفتن باید در هیئت مدیرتون اعضای سپاه باشه، پذیرفتن، یه عضو سپاه رفت. گفتن همه دفاترتون باید ما تحت کنترلمون باشه، چون اینا اصلا چیز غیرقانونی نمیکنن. ولی این ناشی از حراس حکومت دیکتاتور اقلیت از اکثریت مردم هست در برخورد با این نهادهای مدنی.
خب این اولین مورد نبوده که یک انجمن یا جمعیت یا نهاد غیر دولتی احکامی علیهش صادر شده و یا فعالیتش ممنوع شده یا اعضاش بازداشت شدن. آیا تحت شرایط جاری که سالیان سال هم جریان داشته اصلا گروه های اینچنینی، گروه های غیر دولتی فضایی برای فعالیت میتونن داشته باشن؟
ببین اگه همون فرضیه حکومت اقلیت بر اکثریت رو بگیریم، یعنی اکثریت جامعه ایران با حکومت مخالفه، میخواهد زندگی و سبک خاص خودش رو داشته باشه، این اقلیت درست سرکوب میکنه، میزنه، میکشه، نهاد میبنده، ولی این اکثریت در اکثریت داره زندگی میکنه، داره تلاش میکنه. این فشارها به گمان من جواب نمیده. جامعه مدنی ایران، نهادهای مدنی ایران مقاومت میکنن، از یه شکلی به یه شکلی در میان. همین نهاد جمعیت امام‌علی که میخواستن یه چیز موازی جمعیت امام رضا براش درست کنن، مثل یه آینه شکسته منتشر میشه در جامعه. میگن تناب کشی بین بخش مدرن جامعه و دموکراسی خواه و عدالت خواه جامعه و بخش دیکتاتور عقب مانده و جدمندیش جامعه است. ببینید همونطور که اینا با احزاب واقعی مخالفن، به نهادهای مدنی هم مخالفن. اینا میخوان رابطهشون با مردم سیستم منبری و تکگویی باشه. اینا میخوان آموزش و تربیت جوانان همه چی در انحصار خودشون باشه، مغزشویی میکنن، چشم گوش بسته بار بیارن. همونطور که با اینترنت با شبکه‌های اجتماعی مخالفن، با ماهواره مخالفن، فکر میکنن اینا چشم گوش جامعه رو باز میکنن. بودجه‌های عظیم برای صدا و سیما و امور تبلیغی و جنگ نرم و کارگزارانشون در جنگ‌های شبکه‌های مجازی گذاشتن، ولی اینها موفق نخواهند شد، چون در اقلیت جامعه ایران بزرگترین و شاید پیشرفته ترین نهادها و جامعه مدنی خاورمیانه است. اینا میترسن دراویش دور هم جمع بشن، محیط زیستی ها با هم فعالیت کنن، همین جمعیت های خیریه و کمک رسانی با هم زندگی میکنن، هم بین خودشون ارتباط برقرار میشه، هم وقتی اینا با جامعه برخورد میکنن، با کودکان و کار مثلا ناخنشون رو میگیرن یا بهشون آموزش میدن، اینها میترسن که فرهنگ و سبک زندگی حقوق محوری که خب تو این بخش مدرن جامعه هست منتقل بشه به جوان و اونها دیگه آدمای چشم گوش بسته نباشن که حکومت فکر میکنه. این یک تنابکشی فرسایشی و بسیار طولانی بین جامعه ایران و حکومت اقلیت هست که در نهایت هیچ گریزی جز شکست اون اقلیت دیکتاتور، جزمندیش و عقب مانده در پیش نخواهد داشت.
رضا علیجانی، کارشناس سیاسی در فرانسه. همین مسئله حکم صادره علیه یک جمعیت خیریه قدیمی غیر دولتی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته و کاربران مطالبی رو مطرح کردن. هومن عسکری از رادیو فردا نگاهی داشته به این نقطه نظرات و مطالب منتشر شده. هومن، چه نوشتند کاربران؟
درود بر تو بکتاش عزیز و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بکتاش، ابتدا با یک توییت از خود جمعیت امام علی شروع میکنیم. جمعیت امام علی که همونطور که تو هم در مصاحبه‌ای گفتی، در همین مصاحبه پیشین، یک سازمان مردم نهاد بود که به حکم دادگاه میبایست منحل بشه. جمعیت امام علی در آخرین توییتش در صفحه رسمیش نوشته که دادگاه بدوی رأی بر انحلال جمعیت امام علی صادر کرده، این خبر رو تایید کرده. اما ساعتی پیش از اینکه این توییت رو منتشر کنه، این جمعیت، این سازمان مردم نهاد، بخشایی از یک گزارش رو در صفحه توییترش منتشر کرد که با این جملات به پایان میرسه. نوشته که میبایست منتظر نتیجه دادگاه بود و دید چه بر سر جمعیت امام علی خواهد آمد. باید دید آیا دولت بر تصمیم خود برای انحلال یکی از موفق ترین سمنها، یعنی سازمان مردم نهاد، خواهد ایستاد؟ آیا دادگاه رأی بر انحلال جمعیت میدهد یا دولت تدبیر و امید در این ماهای باقی مانده از عمر خود تلاش میکند خاطره خوشی حداقل برای سمنها از خود باقی بگذارد؟ که البته دیدیم که در ساعات بعد از اون این اتفاق نیفتاد و این آخرین شانس دولت حسن روحانی هم به زعم این گزارشی که در صفحه جمعیت امام علی منتشر شده، این خاطره خوش رو هم از خودش باقی نذاشت. اما حسین رزاق هم از کسانی هست که در توییتر به این ماجرا واکنش نشون داده و نوشته جمعیت امام علی منحل شد تا دیگر نه مزاحمی برای مافیای نور چشمی های خیریه باز باشد، نه رقم اختلاس از آن نهاد حکومتی کم شود. این ننگ برای گروهبانی که می گفت حقوق دانم ماند، کنایه از حسن روحانی که می گفت من سرهنگ نیستم و حقوق دانم. و مهسا در همین باره نوشته که غم انگیز است، نهاد مفید و مؤثر و دلسوز باید به دادگاه و قوه قضاییه سرگرم باشد، اما مسئولان نادان و به نوشته این کاربر بی مسئولیت و به روایت خودشان ناپاک، آزادانه مشغول خدمت به جیب ناپاکشان باشند. کاربر دیگری هم نوشته که جمعیت امام علی به دلیل واضحی منحل میشه، انحصار اعظم زمینه کار خیر باید دست سپاه باشه که هر جا سیل و زلزله آمد با 100 فروند دوربین برن و برای 8 شبکه گزارش از دادن نان و پنیر به آسیب دیدگان تهیه کنند، هم تبلیغی باشه و هم پول خدمات رو از بودجه مسکن و راهسازی بردارند. هادی مهرانی نوشته که جناب رئیسی رفتن آذربایجان غربی و در بازدید از مجتمع فولاد ارومیه صحبت‌هایی کردند که طبق معمول به حوزه کاری ایشان ربطی ندارد. ای کاش رئیس قوه قضاییه به جای آنکه به فکر تولید باشد از دادگاهی بازدید می‌کرد که توانست 24 ساعته حکم انحلال جمعیت امام علی را صادر کند و علت را جویا می شد. اسحاق قوی دل نوشته که چرا باید به خاطر سیاست یک نهاد مردمی که کارش کمک به مصیبت دیده ها و نیازمندان بود فقط به خاطر ستم از فعالیتش جلوگیری بشه؟ متاسفانه در کشور عزیزم که روزی مهد مهربانی و نوع دوستی بود، با وجود این اشخاص به مرکز نفرت و ستم تبدیل شده ایم. و خلیل الله بلوچی نوشته که به واسطه دوست یک پدر بلوچ فقیر رو به جمعیت امام علی معرفی کردیم که 3 دختر خردسالش ناشنوا بودند. همین چند مدت قبل با کمک جمعیت یک دختر در گوشش بخش حلزونی را کاشت، نوبت به آن دو نرسیده بود که امروز جمعیت منحل شد. این زندگی هزاران کودک بود که منحل شد. بکتاش،
هومن فرصت هست که اون شناسرم که معمولا میگی و تبلیغ بله. میکنی باز بویی.
سپاسگزارم از تو بکتش عزیز. بله، اگر درباره همین موضوع یعنی انحلال سازمان مردم نهاد جمعیت امام علی یا دیگر موضوعات مورد نظرتون نظری داشتید، میتونید پیامتون رو به صورت صوتی برای شناسه تماس با ما در پیام رسانه تلگرام یعنی فرداگرام بفرستید. فرداگرام شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هست.
هومن عسکری از رادیو فردا بود. شماره پیامگیر رادیو فردا هم راهیست برای بازتاب دیدگاه شما 2042-02-21-12-21-12 و 13. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.